أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عرض کردیم که قبل از آن که وارد بحث تفصیلی حقوق بشر بشویم، سلام علیکم، یا الله بفرمایید، و مقایسه بکنیم دیدگاه اسلام را در موارد مختلف با دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر، یک نگاه اجمالی میاندازیم به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد اعلامیه اسلامی حقوق بشر، تا یک تصویر اجمالی از آنچه که میخواهیم در آینده راجع به آنها بحث بکنیم داشته باشیم. چون گاهی اوقات این طوریه، آدم وقتی وارد یه بحثی میشه هی به نظرش میاد هنوز به نتیجه نرسیده، اما اگر از ابتدای بحث در حد یک تصویر اجمالی نسبت به آنچه که میخواد طی بکند داشته باشه و بعد همین اجمال در اثناء بحث تبدیل به تفصیل بشه، اینجور برای نفس انسان قانع کننده تر و رضایت بخش تر است. این کار خوبی است که ابتدا اجمالی از بحث مطرح بشه، بعد بگیم همین اجمال را الان ما به تفصیل شروع میکنیم یک به یک بررسی کردن. خب، اولین مطلبی که در مقایسه بین اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر گفتیم، در مورد تلقی حق محور بودن انسان یا تکلیف محور بودن انسان است. گفتیم اعلامیه اسلامی حقوق بشر انسان را به عنوان موجود صاحب تکلیف و مسئولیت معرفی کرده و گفته است که انسان‌ها در پذیرش تکلیف و مسئولیت بینشان تفاوتی نیست، در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان را به عنوان موجود صاحب حق معرفی کرده. و اضافه کردیم که شنیده می شود در موارد متعددی بعضی از صاحب نظران وقتی که می خوان نقدی بر دیدگاه اسلام نسبت به مسائل حقوق بشری وارد بکنن، یکی از محورهای مهمی که مطرح می کنن این است، میگن اصولا نگاه اسلام به انسان نگاه تکلیف محور است، انسان را موجود مکلف به حساب می آورد، در حالی که این نگاه دیگر در عصر حاضر خریدار ندارد. در عصر حاضر انسان را موجود ذی حق تلقی می کنند، سلام علیکم و رحمت الله، نه موجود مکلف. عرض کردیم که این طرف هم جا هست، اگر اونجا اذیت می شید. عرض کردیم که یک مغالطه‌ای در اینجا صورت گرفته و اون مغالطه آن است که اصولاً حق و تکلیف متلازمن، غیر ممکن است شما از حق سخن بگید ولی از تکلیف سخن نگویید و بالعکس. و اما توضیح بیشتر مطلب، این دیدگاه ناسوابی که تصور میکند اعلامیه جهانی حقوق بشر حق محور است، در واقع یک مبنا دارد، اون مبنا را باید بررسی بکنیم. مبنا سخن یکی از حقوقدانان معروف آمریکایی است که در اوائل قرن بیستم دیدگاه خودش را در مورد مفهوم حق و اقسام حق بیان کرده. ما میخواییم دیدگاه این حقوقدان آمریکایی را مطرح بکنیم و بعد ببینیم آیا نقدی برش وارد هست یا نه. این دیدگاه در میان حقوقدانان دنیا مقبولیت بسیار زیادی پیدا کرده. من نمیگم که مخالف ندارد، چرا؟ مخالف دارد، اما غالباً حقوقدانان از این دیدگاه، حقوقدانان معاصر غیر اسلامی غیر دینی، از این دیدگاه دفاع کردن. عجیب این که در کلمات بعضی از حقوقدانان ایرانی هم به وضوح ملاحظه می شود که دیدگاه این حقوقدان آمریکایی را مطرح می کنند و از آن دفاع می کنند، بدون این که به لوازمش توجه داشته باشند. این حقوقدان آمریکایی شخصی است به نام وسلی هوفلد، اسم کوچیکش حالا چندان مهم نیست، هوفلد معروفه، هوفلد. در اوایل قرن بیستم دیدگاه خودش را در مورد اقسام حق بیان کرده است این آقای هوفلد. گفته است که واژه حق در چهار قلمرو مختلف به کار می رود و فقط و فقط در یکی از این قلمروها حق در برابر تکلیف قرار دارد، در سه قلمرو دیگر به هیچ وجه حق در برابر تکلیف نیست. پس حاصل سخن هوفلد در همین ابتدای بیان این است که حق و تکلیف دائما متلازم نیستند، فقط 25% حق ها متلازم با تکلیفند. ما چهار قسم حق داریم، اگر هر کدام از این اقسام را مثلا با یک نگاه مسامحی 25% تعداد حقوق بدانیم، فقط 1/4 این حق ها متلازم با تکلیفند. و اما اون چهار قسم، قسم اول اسمش را گذاشته حق مطالبه، حق خط تیره مطالبه. حق ادعا هم نامیده شده است، یعنی این هر دو نام برای قسم اول است، حق ادعا، حق مطالبه.
حق مطالبه یا حق مطالبه؟
آره حق مطالبه، به همین دلیل عرض کردم خط تیره باید بعدش بگذارید. منظور از این حق ادعا و حق مطالبه که ما به سکون قاف تلفظ میکنیم چیه؟ یعنی حقی که ماهیتش مطالبه است، حقی که ماهیتش ادعاست. یعنی آن قسم از حق که ماهیتش مطالبه یا ادعاست. پس اینطور باید تلفظ بشه، حق مطالبه، حق ادعا، نه حق مطالبه، حق ادعا. خیلی خوب. نه، وقتی که به صورت حق مطالبه بگید، یعنی مطالبه کردن را یک متعلق حق شمرده اید، در حالی که آقای هوفلد میخواد بگه نه، اصلا متعلق حق نیست، یک قسم از حق ماهیتش مطالبه است، نه اینکه متعلق باشه، ماهیتش مطالبه است. خب این قسم از حق، یعنی حق مطالبه یا حق ادعا، متلازم با تکلیفه. مثال حق دائن بر مدیون، حقی که دائن بر مدیون دارد، طلبکار بر بدهکار دارد. طلبکار میتواند ادعایی را علیه بدهکار مطرح بکند. ادعا مبنی بر چی؟ مبنی بر اینکه آقا من از تو طلب دارم، طلب مرا پرداخت. یا به تعبیر دیگر بفرمایید دائن میتواند از بدهکار طلب خود را مطالبه کند. میخوام کلمه مطالبه و کلمه ادعا ببینید در اینجا چه جور به کار میره. دائن میتواند حق خود را از مدیون، همون حق مالی که دارد، طلبی که دارد، از مدیون مطالبه کند. به این واسطه بهش میگن حق مطالبه. میتواند علیه مدیون ادعایی مطرح بکند، ادعایی مبنی بر این که من از تو طلبکارم، به این واسطه میشه حق ادعا. خب در این قسم آقای هوفلد میگه دائن زی حق است، در نقطه مقابلش مدیون مکلف است، حق و تکلیف متلازمند. خیلی خوب، در این قسم که ما با هوفلد دعوایی نداریم دیگه، چون اصلا همونطور که عرض کردم دیدگاه اسلامی برگرفته از فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام و برگرفته از واقعیت‌های خارجی و تأمل در مفهوم حق این است که حق و تکلیف دائما متلازمند. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه بسیار ارزشمند و زیبای 216 نهج البلاغه می‌فرماید الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف. چقدر زیباست. حق در هنگام توصیف کردن اوسع الاشیاء وسیع‌ترین امور است، یعنی هر کسی وقتی بخواهد در مورد حق سخن بگوید مفصل داد سخن میدهد، ولی از یقها فی التناصف، ولی در هنگام تناصف یعنی در هنگام انصاف ورزیدن و حقوق دیگران را ادا کردن افراد به شدت دستشان بسته است. از یقها، از یق الامور در هنگام انصاف ورزیدن حق است، یعنی افراد کمی را میابید که حق دیگران را به درستی ادا بکنند در هنگامی که میخواهند نسبت به اونها انصاف بورزند. 216 یک شعر عربی هم در همین راستا میگه که از ظلم من شیم النفوس و انتجد ضاعفتن فلعلتن لا یظلمو. دیگه خیلی بدبینان است. از ظلم من شیم النفوس، ظلم جزء ذات نفوس انسانی است، نفوس انسانی بر اساس ظلم رشد کرده و بزرگ شده است. از ظلم من شیم النفوس و انتجد ضاعفتن، اگر یه نفر پیدا کرده که ظلم نمی کند فلعلتن لا یظلمو، یه مشکلی داشته، یه مانعی داشته که ظلم نکرده، و الا به قول تعبیر فارسی بله میگن چی؟ میگن فلانی شناگر ماهری آب پیدا نکرده، و الا اگر زمینه برای ظلمش فراهم میشد او هم ظلم میکرد. به هر حال در این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در ادامهش اینجور میفرماید، بعد از اینکه میفرماید الحق و سوال اشیاف التواصف و عضیق و حاف التناصف، میفرماید لا یجری لأحد الا جرا علیه، به نفع هیچ کسی جاری نمیشود مگر اینکه به ضررش هم جاری میشود. به نفع هر کسی جاری بشه یعنی او میشود ذی حق، به ضررش جاری بشه یعنی او میشه مکلف. لا یجری لأحد الا جرا علیه ولا یجری علیه الا جرا له، و علیه هیچ کسی هم جاری نمی شود یعنی هیچ کس مکلف شمرده نمی شود مگر آن که فی نفس الوقت ذاک المکلف محقون، محقون من جانب و مکلفون من جانب آخر. این فرمایش امیرالمومنین است که بسیار هم بله با مفاهیم عقلایی کاملا سازگار. خب بعد حضرت اضافه میکند میفرماید اگر کسی باشه که حق داشته باشد و تکلیف نداشته باشد خداست، ولی که خود خداوند برای خودش تکلیف مقرر کرد، خود خدا برای خودش تکلیف مقرر کرد، تکلیفی که از خود خدا نشأت میگیرد، زیرا هیچ کس بر خدا حقی ندارد. چرا؟ چون هیچ کس نعمتی بر خدا ندارد که از او مطالبه حقی بکند. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف حق ناگفته ما میشنود. اصلا هیچ موجودی وجود نداشت. خداوند به هر کسی هر چه که میدهد تفضل است، عنایت است، از باب استحقاق نیست. این دو نیست که میگیم خدا من مستحقم، استحقاق چی دارم؟ هر چه که خداوند داده است عنایت و تفضل بوده. اما خود خدا معذالک در برابر انسانها خودش را مکلف کرده. چطور؟ فرموده کتب ربکم علا نفسه الرحمه، خود خدا بر خودش واجب کرده است، یعنی خود را مکلف کرده است که رحمت بورزد به انسان ها، که هیچ عملی را ولو اینکه عمل در ملک او دارد صورت میگیرد بی پاداش نگذارد. مثل این کسی پولی به یک نفر میده، یک نفر را ایجاد میکند، نعمتهای مختلفی به او میدهد، پول و امکانات در اختیارش میگذارد، تشویقش به انجام خیر میکند، اراده انجام خیر را برای او میآفریند. بعد این فرد اگر خیری را انجام داد، از اون فرد معطی، از اون وجود معطی چیزی طلبکار است؟ نه. معذالک خداوند میگه این خیر را که انجام بدی من پاداش به تو خواهم داد، مکلف کردم خودم را که تو را بدون پاداش نگذارم. این دیگه ببینید اینجور نگاهی نسبت به خداوند چقدر میتوانه تأثیر بگذاره بر روی مفاهیم مختلف حقوق، حقهایی که در بحث حقوق بشر و سایر مفاهیم مطرح میشه. و مقایسه بکنید با دیدگاه غربی ها که اصلا وجود خدا را کامل نادیده میگیرن، انکار نمی کنن ها، نادیده میگیرن، یعنی گویا اصلا خدایی در عالم نیست، گویا خدایی در عالم نیست. یکی از نویسندگان اسم بیاریم ایبی نداره دیگه، انسان انصاف علمی را باید رعایت بکنه، آقای دکتر سروش، اوائلی که آمده بود ایران از انگلستان بعد از تحصیلاتش برگشته بود ایران، کتاب‌های خوبی اون زمان نوشت. اون زمان با مرحوم شهید، قبل از انقلاب با مرحوم شهید مطهری ارتباط داشت، بعد از انقلاب هم یه مقدار ارتباط داشت، همینطور با جناب آیت الله مصباح ارتباط داشت. بعد کم کم یه اندیشه‌های دیگری را مطرح کرد و حرفایی زد که بسیار قابل ایراد و اشکال بود و اشکالات واضحی بر سخنانش وارد بود و هست. یکی از کتاب‌های خوبی که اون زمان نوشت کتاب ما در کدام جهان زندگی می‌کنیم، ما در کدام جهان زندگی می‌کنیم. یه مثال خوبی در اون کتاب می‌زنن و اون این است، میگه دنیایی که هر انسانی در آن زندگی می‌کنه عبارت از اموری است که برای او اهمیت داره. مثالش این است، میگه مثلا یه نفره ببینید فوتبال تو زندگیش هیچ اهمیت نداشته باشه، ازش میپرسن میدونی که فلان تیم با فلان تیم بازی کرد؟ نه. فلان تیم اصلا چی هست، کی هست، مال کجاست، نتیجهش خبر داری چه شد، میدونی چه اتفاقی افتاد تو استادیوم کجا، در نمیدونم بازی کجا و کجا، مردم چه بد و بیراه هایی به هم دیگه گفتن، چه پول هایی رد و بدل شد، چطور شد؟ نه، هیچی اصلا نمیدونه. به نوشته ایشان، این آقا در جای در دنیای زندگی میکند که در آن دنیا فوتبالی اتفاق نیفتاد. بر همین قیاس بعضی ها در دنیای زندگی میکنند که در آن دنیا معاذ الله خدای وجود ندارد. یعنی چی؟ یعنی هیچ نقشی و هیچ جایگاهی برای خدا قائل نیست. شما وقتی که در عالم روابط خودتان را با دیگران تنظیم میکنید، یعنی دیگران را منشأ اثر میدانید که تنظیم میکنید. ما میگیم یک کشوری به نام آمریکا وجود داره، ما خواه و ناخواه باید آن را لحاظ بکنیم تا بتوانیم روابطمان را تنظیم بکنیم، تا ضرری شامل حالمان نشه، تا نمیدانم عرصبت دچار مشکلات اقتصادی و سیاسی و امثال اینها نشیم. اما اگر گفتیم بابا اصلا چیزی به نام آمریکا وجود ندارد، اصلا ما لحاظ نمی کنیم این کشور را، معناش این است که ما در دنیایی در واقع داریم زندگی می کنیم که آن چیزی را که لحاظ نکردیم که انه اصلا موجود نیست. حقوق بشر غربی بر همین اساس شکل گرفته، یعنی در یک چارچوبی تنظیم شده که در آن چارچوب اصلا جایگاهی برای خدا لحاظ نمی شود. تأکید میکنم خدا انکار نمیشود، نادیده گرفته میشود. یعنی نمیگن ما خدا را قبول نداریم، اصلا هیچ گونه اثری برای وجود خدا قائل نیستند. و این خواهیم گفت بعدن چه آثاری بر جا میگذاره از نظر حقوقی. من فقط اشاره میکنم که ذهنتان مشغول بشود به این مسئله که بعدها تفصیلش بیاد. ببینید وقتی خدا لحاظ نشود، من و شما به عنوان انسانهایی که روی این زمین زندگی میکنیم و نظائر خودمان، اگر بخواهیم یک حقی را برای خودمان به رسمیت بشناسیم، این حق را به چه منشأی ارتباط بدیم؟ من یک انسان، شما یک فرد انسان، دیگری نفر هزارم، نفر میلیون، یک میلیونیوم، نفر نمیدارم یک میلیاردوم، همینطور الاخر. خیلی ما میخواهیم برای همدیگر حقوقی را به رسمیت بشناسیم، خدا را هم که لحاظ نکردیم، منشأ این حق چه باشه؟ چیزی بالاتر از خود ما، چیزی بالاتر از ما انسان‌ها در عالم وجود نداره که صاحب حق و صاحب ببخشید فکر و اندیشه باشه. زمین و آسمان که نمیتوانن برای ما حق تعیین بکنن. خیلی خوب، ملائکه را هم که قبول نداریم، ملائکه باید از وجود خدا نشأت میگیرد، اگر کسی خدا را قبول داشته باشد میرود سراغ ملائکه و امثال اینها. بسیار خوب، پس تنها یه منشأ باقی میمانه، من، شما، دیگران دور هم جمع میشویم، قرارداد میکنیم که هر کدام از ما صاحب یک سلسله حقهایی باشیم. پس منشأ حق در اندیشه غربی میشود چی؟ قرارداد. خب قرارداد یک آسیب جدی داره. آسیب جدیش چیه؟ همانطور که یک قراردادی را میتوان با توافق وضع کرد، میتوان با توافق بعدی لغوش کرد.
آیا قرارداد میتوند مساله همه را در نظر بگیره، یک جانبگرایی نباشه؟
بله، حتی اگر این اشکال واردی است، حتی اگر از این اشکال صرف نظر بکنیم، پایه متزلزلی دارد. انسان را به یاد اون آیه شریفه قرآن میاندازد که ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، واقعا بیت عنکبوته، برای یه پایه لقی استوار شده، برای یک پایه متزلزلی استوار شده، در حالی که نگاه اسلام چیه؟ عرض کردم این خطبه بسیار ارزشمند 216 نهج البلاغه که انصافا مکرر در مکرر انسان باید این خطبه را بخواند و از آن مفاهیم عالی را برداشت بکند. حضرت می‌فرماید حقوق انسان‌ها ناشی از حق الهی است و من ذالک، از اون حقی که خدا بر انسان‌ها دارد، از اون حق خداوند حقوقی را بین انسان‌ها مقرر داشته. معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن این است که حقوقی که بین انسان‌ها وجود داره نشأت از قرارداد نمی‌گیره تا با قرارداد بعدی قابل تغییر باشد، نشأت میگیرد از خداوند. پس هیچ کس نمیتواند در این حقهای بشری دخل و تصرفی بکند. چرا؟ چون خداوند آنها را مقرر داشته. خداوندی که خالق عالم است، یک، قانونگذار عالم است، دو، همان خدا آمده است از حقوق خودش حقوقی را ایجاد کرده است در رابطه بین انسان ها، پس دیگر قابل تغییر نیست، چون زمام این حقوق در دست خداست. خداوند هم کسی نیست که بگیم امروز یک کاری میکنه فردا پشیمان میشه. خداوند حکیم است، بر اساس حکمت آمده از یک حقوقی را جعل کرده، پس این حقوق ثابت و ماندگار است. منظور از حقوق حقهایی است که قانون مدنی و قوانین دیگر اون حقهای الهی را تبیین میکنند. یعنی وقتی خداوند گفته است که شما به عنوان پدر بر فرزندتان حق دارید، فرزند بر شمای پدر حق دارد، شما به عنوان زوج بر زوجه حق دارید، زوجه بر زوج حق دارد، شما به عنوان همسایه بر همسایه حق دارید و اون همسایه مقابلتان بر شما حق دارد و الی آخر، این حقوقی که اینطور مقرر شده که بعد قانون مدنی میاد و این حقوق را از همون کتاب و سنتی که فقها استخراج کردن در قالب مواد قانونی میریزد، این حقها منشأش قرارداد نیست. خدا گفته که پدر بر فرزند حق دارد، مادر بر فرزند حق دارد، فرزند بر والدین حق دارد.
اصلا قوانین فقها می‌فهمن که اینا امضاییه بین اوغلا بوده یا بین اوغلا دیگه بوده،
امضایی.
بعد
امضایی. بله امضایی بودن، امضایی بودن به هیچ وجه با نشأت گرفتن از اراده الهی منافات نداره. خداوند وقتی که میخواهد یک مفهومی را به انسانها بفهماند، یه مطلبی را بفهماند، از دو طریق میفهماند. گاهی از طریق عقل میفهماند، گاهی از طریق پیامبر، پیامبران میفهماند. اون مفاهیم امضایی در واقع همان مفاهیمی است که خداوند از طریق عقل به انسانها فهمانده و بعد شریعت که آمده میگه بله خب این کاری که انسانها دارن اینجوری انجام میدن درسته، پیامبران گفتن این کار درسته، یعنی امضاش کرد. معناش این نیست که نشأت گرفته از جای دیگری است. امضا منشأش باز بر میگردد به اراده الهی، اراده ای که
مطلب از جانب خدا نشأت گرفته.
بله اراده الهی توی کتاب اصول کافی ملاحظه بفرمایید در همون باب اول که باب عقل و جهل است، خداوند متعال عقل را آفرید و به او گفت اقبل فاقبل ثم قال ادبر فادبر. خداوند عقل را آفرید، به او گفت جلو بیا، جلو آمد، گفت عقب برو، عقب رفت. بعد فرمود هیچ خلقی را که ارزش بیشتری در نزد من داشته باشد از تو نیافریدم. بک اصیب و بک عاقب، به واسطه تو است که من دیگران را پاداش میدهم و عقاب میکنم. یعنی عقل در واقع مثل همون تعبیری که در برخی از عبارتهای معروف و مشهور داریم، از بزرگان زیاد این تعبیر را به کار بردن. الان حضور ذهن ندارم آیا در روایت هم این تعبیر آمده یا نه. العقل رسول فی الباطن یا رسول باطنی کما ان الرسول عقل خارجی. عقل در واقع رسول باطنی است، یعنی رسول پیام آوری است از ناحیه خدا که در باطن انسان قرار داده شده. همانطور که رسول در واقع یک عقلی است که در خارج از وجود انسان قرار دارد، یعنی پیامبران مثل یک عقل منفصل از انسان هست. حالا این اجازه بدید این تأمل بفرمایید.
چون شرایط زمانی اون موقع با الان فرق می‌زدن، تو ایمانتیک میان شرایط اون زمان چنین اقتضا می‌کرده، نتیجه می‌شده. همون عقل در این شرایط
عقل تابع نه نه عقل یه تعریف داره، اصلا تابع شرایط نیست، دستاوردهاش ثابته. این باید در تعریف حق این مسائل را ملاحظه کرد. تعریف حق را ملاحظه بفرمایید. در علم اصول از بهترین کتاب‌هایی که در این زمینه میشود بهش مراجعه کرد، کتاب مرحوم آسید محمد تقی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، خیلی پاکیزه منقه این مباحث را بیان کرده. عقل دستاورداش ثابته، ثابت در طول زمان و در عرض مکان، به هیچ وجه تغییر نمی کنه. سخنان هرمنوتیک دانان که در پاره از این دستاوردهای عقلی یه تعبیراتی دارن، مبتنی بر اشتباه در فهم مراد از عقل است. عقل به چند معنا به کار می رود. عقل ثابتی داریم که همان است که ما در شریعت به عنوان یکی از منابع حکم شرعی به آن اعتماد می کنیم. یک عقل مصلحت اندیش داریم. این عقل مصلحت اندیش در انسان ها متفاوته. یک عقل معاش داریم، عقلی که سود و زیان انسان را می سنجد، عقلی که انسان با آن وسیله استدلال می کند. اینا مفاهیم مختلفی است که برای عقل وقتی آدم نام می بره می توانه حداقل سه تا معنا برای عقل بیان بکند. از این سه تا معنا اصلا عقل نامیده می شه. کدامش اون عقلی است که ما به عنوان منبع شریعت می شناسیم؟ همان عقلی که دستاوردهایش در طول زمان و در عرض مکان در میان تمام انسانها ثابت و لایتغیر است، که ازش تعبیر می شود در مفاهیم در به اصطلاح کتاب های حوزوی، ازش تعبیر می شود به عقل نظری و عملی. خب اجازه بدید من دنبالی بحث را بگم، چون اینا یه مقدار حاشیه بود. اگر فکر میکنید سوالتان الان ضرورت نداره، بله اجازه بدید بعدن بپردازیم. خب گفتیم قسم اول چیه آقا جان؟
حق
مطالبه، بله، و یا اسم دیگرش حق ادعا. خب در این قسم عرض کردیم حق و تکلیف به تعبیر آقای هوفلد بله متلازمه. قسم دوم حق آزادی، حق خط تیره آزادی. آقای هوفلد میگوید که در این قسم صاحب حق معاف از تکلیف است، اشخاص مقابل او هم معاف از تکلیف هست. نه خودش تکلیفی داره در مورد اون موضوع حقش و نه دیگران. مثال میگه مانند آزادی بیان، مانند آزادی شغل، مانند آزادی انتخاب مسکن. به یک شخص میگن آقا شما آزادی، آنچه را که عقیده داری بیان کنی. تکلیف داری بیان بکنی؟ نه، دلت خواست بیان نکن. دیگران چطور؟ در برابر تو تکلیفی دارن؟ خیر، دیگران هم تکلیفی ندارن. شما مختاری از این حق خودت مبنی بر بیان آنچه که به آن اعتقاد داری استفاده بکنی یا استفاده نکنی. نه شما مکلفی که آنچه را اعتقاد داری بیان کنی، نه دیگران در برابر این حق شما تکلیفی بر عهده دارند. همچنین در همون دو تا مثال دیگر، آزادی انتخاب شغل، آزادی انتخاب مسکن، از این آزادی ها فراوانه. آزادی شرکت در سندیکا، من میخوام در سندیکای کارگری شرکت بکنم، میتوانم شرکت بکنم، میتوانم شرکت نکنم. آزادی شرکت در انتخابات، البته در کشورهایی که شرکت در انتخابات را آزاد میدانند. جالب است که بدانید بعضی از ایالات آمریکا شرکت در انتخابات را آزاد نمیدانند، میگن تمام شهروندان مکلفند در انتخابات شرکت بکنند. خب اما در اکثر نقاط دنیا آزاد میدن. بسیار خوب، پس این قسم هیچ تکلیفی در برابرش نیست. قسم سوم حق قدرت.
حق همین قسم هم که حق آزادیه، بالاخره ما حکومت رو در دوار شخص تکلیف برش قائل
کرد. آره، حالا این جزء همون نقد هایی است که بعداً میخواییم در مورد این اقسام عرض بکنیم.
نقد نقد عملی میشه؟ عملی که الان
دارم
انجام میدم؟
نه، نقد عملی را ما اگر هم مطرح بکنیم به عنوان یک مطلب استطرادی مطرح میکنیم. چرا؟ چون همواره اون گروهی یا شخصی که مورد نقد قرار گرفته میتوانه بگه آقا این عمل به عقیده ما غلطه. همونطور که شما مسلمان ها اعمال مسلمانان را یکایک اعمال مسلمانان را به پای اسلام نمیگذارید، اگر کسی بیاد بگه آه توی این قوم میدونی چه اتفاقی میفته، میگم خب بیفته. این که دلیل بر نمیشه که اسلام چنین دیدگاهی داره، مسلمان ها دارن خطا میکنن، اونها هم همین حرف را میتوانن بزن. خب قسم سوم چی شد آقا جان؟ حق قدرت. میگن مقصود از این حق قدرت این است که صاحب حق این قدرت را دارد که حق خود را اعمال بکند یا اعمال نکند. مثالش چیه؟ میگن مانند حق بر وصیت. یک و حق اعراض از مالکیت. دو سوال میکنیم این چه فرقی کرد با اون حق آزادی؟ خب در اونجا هم انسان آزاد است از حق خودش استفاده بکند یا استفاده نکند. جواب میدن که در این حق قدرت وقتی شخص از حق خودش استفاده میکند وارد محدوده مربوط به دیگران هم میشود. مثلا وقتی از کسی از حق وصیت استفاده میکند نتیجهش این میشه یک پولی، یک مالی به دیگری که همان موصالح باشد میرسد. یا وقتی کسی از حق وصیت استفاده میکند و مثلا میاد یک فردی را به عنوان وصی خودش تعیین میکند، وصی کسی است که تکلیفی بر عهده میگیره، میگه آقا من قبول میکنم آنچه را که شما وصیت کردی بعد از مرگت به مرحله اجرا بگذارم. پس در حق آزادی این اتفاق نمیفته. شما از آزادی بیان خودت میخوای استفاده بکنید، خود استفاده بکن، هیچ کس هم نه حقش نه تکلیفش در این میان مطرح نمیشود. اما شما وقتی میخواهی از حق بر وصیت استفاده بکنی دیگران هم در این میان ارتباطی با این کار شما پیدا میکنند یا صاحب حق میشوند. حالا یکی از نقدهایی که ما داریم همینه، ما میخواییم بگیم مثلا این تقسیم چارگانه نادرسته. بعد از اینکه اقسام چارگانه رو بگیم انشاءالله جلسه فردا نقدی که میکنیم یکیش همینه. خیلی خوب، پس حق قدرت با حق آزادی از نظر هوفلد متفاوته. در اعراض از مالکیت هم همینجوره. شما وقتی از مالکیت یک کالای اعراض میکنید یعنی دیگری را مجاز میدانید، صاحب حق میدانید که بیاد اون کالا را تصرف بکنه. میگه آقا شما اعراض کردی، بله بس من برش میدارم. کسی نمیتونه جلوشه بگیره چرا شما برداشتی. آخرین قسم را هم عرض بکنیم، نقدش را بگذاریم برای فردا. حق مسئولیت. آقای هوفلد میگوید که دارنده حق در این قسم مسئول از تعرض دیگران است و مورد حمایت قانون گذار یا قانون، مانند حق والدین نسبت به سرپرستی فرزند خود. والدین حق دارند فرزند خودشان را سرپرستی بکنند. حق اونها به نحو مسئولیته. یعنی چی؟ یعنی قانونگذار میگه والدین محترم من از شما حمایت میکنم. حمایت میکنم یعنی چه کار میکنم؟ یعنی نمیگذارم کسی مانع اعمال حق شما در مورد فرزندتان بشود. پس قانونگذار حمایت میکند و مسئولیتی ایجاد میکند برای صاحب حق. مسئولیت یعنی این که باعث میشود دیگران به این صاحب حق تعرضی نداشته باشند. این هم قسم چهارم. آقای هوفلد میگه که از این اقسام چهارگانه همونطور که عرض کردم فقط قسم اول است که در برابر تکلیف خواهش میکنم قرار میگیرد. حالا میخواییم ببینیم آیا این سخنان درست است یا نه، که انشالله نقدش را جلسه آینده فردا بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.